ساعت 16 به مجله بعد از ظهر رادیو فردا خوش آمدید. بعد از ظهر شما به خیر شنوندگان عزیز، هومن عسکری هستم، میزبان شما در این مجله خبری تحلیلی رادیو فردا در این یک شنبه 26 فروردین ماه سال 1403 خورشیدی. از اینکه در این روز پرخبر همراه رادیو فردا هستید از شما بسیار بسیار سپاسگزارم. پیش از اون که به بقیه بخشای مجله بپردازیم، از شما دعوت میکنم که همراه بشیم با همکارم مهران کریمی با آخرین خبرهای این ساعت ایران و جهان.
سپاس از تو هومن و درود به همه شنوندگان رادیو فردا. سخنگوی ارتش اسرائیل میگوید 99% از پرتابه‌های سپاه پاسداران در حملات شب گذشته با موفقیت رهگیری و دفع شدند. دریابان دانیل هاگاری با اشاره به اینکه حملات ایران با استفاده از 170 پهپاد، بیش از 30 موشک کروز و بیش از 120 موشک بالستیک انجام شده، تأکید کرد که تنها تعدادی از موشک‌های بالستیک به اسرائیل رسیده و به محوطه پایگاه هوایی نوواتیم در 15 کیلومتری جنوب شرقی برشب و در صحرای نگف اصابت کرده و خساراتی جزئی و سطحی به جا گذاشتن. یوف گالانت وزیر دفاع اسرائیل هم تأکید کرد که حملات ایران با کمک آمریکا و سایر همپیمانان اسرائیل به شکلی مؤثر خونسا شد. شهردار شهر دیمونا که تأسیسات هسته‌ای اسرائیل در آن قرار دارد هم از رهگیری 30 موشک بر فراز این شهر خبر داد. ابراهیم رئیسی با اشاره به حمله شب گذشته سپاه پاسداران به اسرائیل گفت تنبیه متجاوز که وعده صادق رهبر بود به گفته او محقق شد. رئیس جمهور ایران در ادامه هشدار داد که اگر اسرائیل یا حامیانش رفتاری به گفته او خیره سرانه نشان دهند، پاسخی قاطع و به مراتب سهمگین‌تر دریافت خواهند کرد. ابراهیم رئیسی این حمله را دفاع مشروع در تلافی حمله 13 فروردین به کنسولگری ایران در دمشق خواند. رئیس جمهور ایران تأکید کرد که تهران در روز اخیر از همه ابزارها و امکانات منطقه‌ای و بین‌المللی برای جلب توجه به خطرات به گفته او بی عملی شورای امنیت سازمان ملل متحد استفاده کرد. آقای رئیسی مدعی شد که شورای امنیت تحت تأثیر و نفوذ آمریکا از عمل به وظایف خود باز ماند. و به دلیل انتشار مطالبی درباره تبعات اقتصادی تنش بین ایران و اسرائیل در شماره امروز روزنامه جهان صنعت، دادستان تهران علیه این روزنامه و یک خبرنگار اقتصادی اعلام جرم کرد. دادستانی این روزنامه را به انتشار مطالبی در جهت برهم زدن امنیت روانی جامعه و متلاطم کردن فضای اقتصادی کشور متهم کرد. میزان خبرگزاری قوه قضاییه ایران گفته روزنامه و خبرنگار اقتصادیش جهت ارائه توضیحات به دادسرا احضار شدند. تیتر یک شماره امروز روزنامه جهان صنعت بمباران رسانه‌ای بازارها بود و بر روی عکس صفحه اول شامل لحظه پرتاب چند موشک هم نوشته بود انتقام سخت یا امتیاز بزرگ. هومن
مهران کریمی بود با آخرین خبرها. اما نگاهی داشته باشیم به آنچه که در این مجله بعد از ظهر رادیو فردا خواهیم شنید. حمله جمهوری اسلامی علیه اسرائیل، در این باره باز هم خواهیم شنید. موضع واشنگتن در قبال حمله پهپادی و موشکی جمهوری اسلامی علیه اسرائیل، در این باره گفتگوی خواهیم شنید. و همچنین واکنش‌های گسترده بین المللی و منطقه‌ای، در این باره گفتگوی خواهیم داشت. اینها و بیشتر در دقایق پیش رو در این مجله خبری تحلیلی رادیو فردا. سرانجام بعد از چند روز گمانه‌زنی در مورد نوع پاسخ ایران به حمله منتسب به اسرائیل به کنسولگری جمهوری اسلامی در دمشق، این حمله انجام شد. حمله‌ای که به گفته فرماندهان سپاه پاسداران در آن در مجموع بیش از 300 موشک و پهپاد به سوی اسرائیل روانه شدند. با وجود اینکه این فرماندهان عملیات تلافی جویانه ایران را موفقیت‌آمیز خواندند، مقام‌های اسرائیل گفتند 99% موشک‌ها و پهپادهای ایران منهدم شدند. مهدی بیگی گزارش می‌دهد.
این اولین باری است که جمهوری اسلامی از داخل ایران خودش به طور مستقیم خاک اسرائیل را هدف قرار می‌دهد بدون دخالت نیروهای نیابتیش در منطقه، اقدامی که حسین سلامی فرمانده کل سپاه پاسداران از آن به عنوان معادله جدید در پاسخ به حملات اسرائیل نام برد.
اون معادله جدید این است که من بعد رژیم صهیونیستی در هر نقطه‌ای به منافع ما، به دارایی‌های ما، به شخصیت‌های ما و به شهروندان ما حمله کند، ما از مبدأ جمهوری اسلامی ایران او را مورد تهاجم متقابل قرار خواهیم داد و عملیات وعده صادق نمونه برجسته و کاملا واضحی است از این معادله جدید.
این عملیات که نامش را وعده صادق گذاشتند، به گفته فرمانده کل سپاه پاسداران محدود به نقاطی بود که از آن کنسولگری جمهوری اسلامی در دمشق هدف قرار گرفته شده بود. این توضیحات بیشتر در مورد این اهداف از زبان محمد باقری، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران.
عملیات به نحوی طرح‌ریزی شد که هم مرکز اطلاعاتی بزرگی که اطلاعات لازم را برای این جنایت برای صهیونیست‌ها تأمین می‌کرد در ارتفاعات جبل الشیخ در مرز سوریه با فلسطین اشغالی مورد هدف قرار بگیره و هم پایگاه هوایی نواتیم که هواپیماهای F-35 برای مورد هدف قرار دادن کنسولگری ما در دمشق از اونجا بلند شده بودن مورد هدف قرار بگیره و به حمد الله هر دوی این مراکز در حد قابل توجهی مورد انهدام قرار گرفتن و از کار افتادند.
فرماندهان سپاه پاسداران با اذعان به سیستم پیچیده و چند لایه دفاعی اسرائیل، عملیات نظامی ایران علیه این کشور را بالاتر از حد انتظار خواندند. این در حالی است که دانیل هاگاری، سخنگوی ارتش اسرائیل، اعلام کرده که تقریبا تمام بیش از 300 موشک و پهپاد پرتاب شده از سوی جمهوری اسلامی منهدم شدند.
ایران شب گذشته حمله‌ای را علیه اسرائیل آغاز و بیش از 300 تهدید مختلف را ایجاد کرد. تهدید ایران با برتری هوایی و فناوری نیروی دفاعی اسرائیل همراه با یک ائتلاف جنگی قدرتمند روبرو شد که اکثر تهدیدها را رهگیری کردند. ما 99% از تهدیدات علیه خاک اسرائیل را رهگیری کردیم. این یک دستاورد استراتژیک بسیار مهمه.
از سوی دیگر گزارش‌ها حاکی از آن است که جنگنده‌های آمریکا، بریتانیا، فرانسه و پادشاهی اردن هم در رهگیری و انهدام موشک‌ها و پهپادهای جمهوری اسلامی به اسرائیل کمک کردند. همزمان در شبکه‌های اجتماعی تصاویری از اصابت چند موشک به مناطقی که گفته می‌شود خاک اسرائیل است منتشر شدند. تأیید زمان، مکان و اصالت این ویدیوها که برخی از آنها توسط خبرگزاری‌ها و حساب‌های نزدیک به جمهوری اسلامی منتشر شده‌اند، به طور مستقل قابل تأیید نیست.
گزارشی بود از مهدی بیگی. اما در همین باره، بعد از انجام حملات جمهوری اسلامی علیه اسرائیل، در داخل اسرائیل گفتگوهایی درباره نوع واکنش اسرائیل به این حملات آغاز شده. در این باره ساعتی پیش گفتگویی داشتم با فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل.
میخوام بگم که همون بحثی که در 10 روز اخیر در ایران جریان بود، الان انگار که همون بحث دقیقا کپی شده و در داخل اسرائیل است. از یه طرف یه بخشی از مردم اسرائیل و سیاستمداران میگن نه، برای اولین بار دولت جمهوری اسلامی ایران از آسمان و خاک ایران به اسرائیل حمله کرده و نباید غرور و افتخار اسرائیل رو زیر پا گذاشت و باید به اون به هر طریقی که شده واکنش نشون داد. حتی بعضی از پیشنهادهایی هم مطرح بود که الان این بهترین فرصته که سازه ها و تأسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران هدف قرار بگیره. ولی از دیگر سو گروه هایی هم هستن، جنرال ذخیره عموس یارون، ایشون مدیر کل وزارت دفاع اسرائیل هم بوده، همین دقایق پیش به شبکه یکان اسرائیل گفت خب ما خودمون که این موفقیت خیره کننده رو میدونیم که چقدر تونستیم تمام این تهدیدات پهپادی و موشکی ایران رو که صدها فروند بود برش غلبه بکنیم و دیگه نیازی نیست که یه قدرت بیشتری نشون بدیم. جنرال یارون گفتش که بهتر الان بر جنگ خودمون در باریکه غزه تمرکز بکنیم و گروگان ها رو اول برگردونیم. غیر از اون آقای گیدون سار یه سیاستمدار خیلی مهمی بود که تا دو هفته قبل متحد دولت بود، اونم در دقایق اخیر به دولت اسرائیل گفت هیچ لازم نیست که در نشون دادن واکنش شتاب بکنید، چون به گفته آقای سار موعد رسیدگی به ایران هم به موقع خودش خواهد رسید. گیدون سار گفتش که اگه بخوام خیلی زود آستینا رو بالا بزنیم و به ایران حمله بکنیم، اون اهداف تعیین شده خودمون از جنگ علیه گروه حماس رو در واقع مختل کردیم. در هر حال قراره که تا حدود تا ساعت 3:30 به وقت اسرائیل، 4 به وقت تهران، یک بار دیگه کابینه جنگ اسرائیل تشکیل جلسه بده و گفتن که بحث واکنش احتمالی اسرائیل در دستور کار قرار داره.
فرنوش رام بود، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل. همراه هستیم با دیگر همکارم ایلیا جزایری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه، تا درباره واکنش‌ها به حملات ایران، حمله هوایی ایران به اسرائیل در کشورهای منطقه و در سطح بین‌المللی و در سطح داخلی گفتگویی داشته باشیم. ایلیا، برای ما از واکنش‌ها بگو.
بله، در واکنش‌های رسمی هومن 3 کشور تا الان بیانیه دادن. وزارتخانه خارجه 3 کشور، اول عربستان سعودی بود که بیانیه داد و ابراز نگرانی کرد از اون چی که داره پیش میاد و خواستار خویشتن داره طرفا به منظور جلوگیری از تشدید تنش‌ها در منطقه و تنش‌هایی که بنابر این بیانیه به سود هیچ طرفی که در تنش شرکت داره میکنه نیست. اما مصر در بیانیه وزارتخارجه تاکید کرده که قصد داره با طرف‌های درگیر به طور مستقیم تماس بگیره برای اینکه تلاش کنه این بحران عبور کنه و تنش در منطقه گسترش پیش از این گسترش پیدا نکنه. البته شب گذشته خبر اومده بود که مصر و قطر به عنوان میانجیگران میان اسرائیل و حماس بر گروه افراطی حماس بود که فهرست سروسی آمریکا و اروپا قرار داره فشار آوردن تا وارد این تنش میان اسرائیل و ایران نشن. امارات متحده عربی هم ابراز نگرانی کرده از اون چی که شب گذشته با هم داده امروز پیش اومده بود و خواستار نهایت خویشتنداری طرف ها شد و ابراز نگرانی کرد که این تنش ها بتونه همه منطقه رو به ورطه جنگ بکشونه.
خب ایلیا، در بعد داخلی آیا واکنش های دیگری از سوی مقام های از سوی افراد عادی یا شهروندان غیر رسمی این کشورها داشتیم؟
هومن، انواع واکنش ها داشتیم میان شهروندان، هم شهروندان هم فعالان شبکه های اجتماعی. در بغداد پایتخت عراق هواداران گروه های نیابتی با پرچم های این گروه ها شب گذشته اقدام به جشن گرفتن کردن، در حالی که پرچم های گروه های مثل کتاب حزب الله و اصحاب الحق رو داشتن به در دست گرفته بودن، داشتن جشن می گرفتن و حتی پرچم های هشت شبی. اتفاقی که در منطقه زاهیه حومه جنوبی بیروت پایتخت لبنان هم تکرار شد، منطقه‌ای که تقریبا میشه گفت حزب الله کنترل اون رو در دست داره، هواداران حزب الله به خیابان اومدن و جشن گرفتن حمله به اسرائیل رو. اما در بعد دیگه ماجرا، در بعد رسانه‌های اجتماعی، در بعد تلویزیون‌ها و صحبت‌های کارشناسان، ماجرا به گونه‌ای دیگر بود. بعضی‌ها تمسخر کرده بودن، مثلا در بعضی از فعالان مخالف حکومت سوریه، به ویژه اونها که در مناطق تحت کنترل مخالفان در شمال غرب سوریه حضور دارن، یکی از اونها ویدیو منتشر کرده و گفته از ایران میخوایم همچون حمله به اسرائیل اگه میخواد به ما حمله بکنه مهربانانه باشه. بعضی ها توییت کردن که این تنها یک نمایش جمهوری اسلامی است برای پاسخ سخت، نمایشی که ایالات متحده هم در اون حضور داشت و میخواستن افکار عمومی خودشون رو ساکت کنن با این نمایش که به گفته اونها بعضی از اون به عنوان مسخره یاد کردن. واکنش ها دارد هم پیدا میکنه، بعضی هم واکنش ایران رو تشبیه بعضی فیلم ها میکنن که طرفی به صورت نمایشی یک طرف دیگر رو میذاره، مثلا برای اینکه پارتنری براش پارتنرش اونجا حضور داره نشون بده طرفش قوی هست و قدرتمنده. اینها عمر واکنش هایی بود که در رسانه ها به میان مردم و سوشال میدیا ما شاهدش بودیم.
یعنی اگر که در یک نگاه کلی بخوایم توصیف بکنیم واکنش های شهروندان عادی رو در کشورهای منطقه، بیشتر همدلانه بوده با اسرائیل، اگر درست متوجه شده باشم.
مسئله این نیست همدلانه با اسرائیل، نه مسئله همدلانه با اسرائیل نیست هومن، مسئله این هست که میگن یک نمایش بوده و نمایشی که طرف ها با هم توافق داشتن بر سرش و با کنش حقیقی نبوده، مثلا همدلی با اسرائیل نبوده. صحبت از یک نمایش میکنه که حتی بعضی از اونها واژه مسخرانه رو براش به کار بردن.
خب و سوال آخر ایلیا، از اردن به عنوان کشوری نام برده شده که نقشش در مقابله با حمله اخیر علیه اسرائیل کلیدی بوده، در این کشور چه واکنش هایی رو شاهد بودیم؟
هومن اردن مسئله یک ترکیب جمعیتی پیچیده در اردن، بسیار از اردنی ها در حقیقت فلسطینی هایی هستن که طی اتفاقاتی که دهه های پیش افتاده به اردن رفتن و اونجا شهروند این کشور شدن. برای همین مثلا در روزهای گذشته که ما شاهد درگیری های شدید در غزه بودیم، شاهد حمله شهید نیروهای اسرائیلی به جنوب نواحی غزه بودیم، حتی تظاهراتی در اردن برگزار شد علیه اسرائیل، خواسته بودن که حداقل کشورشون تحرک از خودشون بره. اما در اتفاقی که ما دیشب شاهد بودیم همچین چیزی ندیدیم. اونها دنبال این نیستن که مثلا تصمیم جمهوری اسلامی وارد این معادله بشه. دولت اردن هم شروع داشته موضع خودش رو مشخص کرد، مقابله کرد با بعضی از پرتاب‌ها از ایران که در اردن سرنگون شدن، با وجود هشدارهایی که به اردن از سوی گروه‌های نیابتی و از سوی بعضی مقام‌های جمهوری اسلامی داده شده بود. اما در این زمینه به نظر میسه اردن کاملا مسیر خودش رو تعیین کرده.
سپاسگزارم از همکارم ایلیا جزایری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه. اما علی واعظ، تحلیلگر مدیر پروژه ایران و مشاور ارشد رئیس گروه بین‌المللی بحران، در گفتگو با هانا کاویانی از رادیو فردا درباره موضع واشنگتن نسبت به حمله ایران به اسرائیل و پاسخ احتمالی اسرائیل چنین گفته:
ببینید، پیام رسانی آمریکا پیش از حمله ایران مسلماً خطاب اصلیش به ایران بوده که ایران دوچار این سوء محاسبه نشه که چون دولت آقای نتانیاهو روابطش خدشه‌دار شده با دولت آقای بایدن، دولت آمریکا اسرائیل رو رها خواهد کرد و اسرائیل تنها خواهد بود در مقابل ایران. و همچنین در واقع هشداری است به ایران در مورد تبعات گسترده تر کردن جنگ و همچنین هدف گرفتن نیروهای آمریکایی در منطقه. بنابراین لحظه بسیار قاطع و هشدارآمیزی بوده. احتمالاً لحنی که امروز در گفتگوهای خصوصی با اسرائیل خواهد بود بیشتر معطوف به این خواهد بود که اسرائیل رو متقاعد بکنن که دیگه جنگ رو بیشتر از این ادامه نده. ولی اجازه بدید این نکته رو یادآوری کنم که به هر حال این امر غیر قابل پیشبینی نبود که اگر جنگ غزه طولانی بشه نهایتاً ممکن هست که این تنش‌ها به بقیه نقاط منطقه هم سرریز بشن و فقط مسئله زمان بود که نهایتاً این تنش‌ها رو از کنترل ممکن بود خارج بکنه. و واقعاً خود دولت آقای بایدن هم یکی از مقصران اصلی وضعیت فعلی است متاسفانه، برای اینکه حتی ببینید یک راه خروج آبرومندانه برای ایران بعد از اتفاقی که در دمشق افتاد هم فراهم نشد. یعنی اگر به عنوان مثال شورای امنیت سازمان ملل حمله به یک مکان دیپلماتیکی که به صورت رسمی ثبت شده رو که برخلاف کنوانسیون های وین هست محکوم کرده بود، شاید واقعا میشد یک به نحو آبرومندانه این مساله رو ختم.
چرا آقای واعظ فکر میکنید این اتفاق نیفتاد؟ یعنی فکر میکنید که این نگرانی در واشنگتن به طور مثال وجود نداشت یا در پاریس یا در لندن که این وضعیت میتونه به یک وضعیت بسیار خطرناکتری، چیزی که سالها به هر حال این مناقشه بین ایران و اسرائیل چیز جدیدی نیست، اما چرا جلوگیری نشد از این که بخواد این اتفاق بیفته؟
ببینید من فکر میکنم اگر نگاه کنیم به در واقع رویکردی که در چند ماه گذشته ایران در پیش گرفته بود که به هر حال یک صبر استراتژیکی رو داشت از خودش نشون میداد و دست به عصا حرکت میکرد، احتمال زیاد اسرائیل رو به این نتیجه رسونده بود که هزینه یک چنین اقداماتی کم خواهند بود و اینکه ایران واقعا جرأت و شجاعت پاسخ دادن رو نخواهد داشت. و من فکر میکنم تا حد زیادی این برداشت در واشنگتن هم وجود داشت و بنابراین تبعات اون رو به این شکلی که امروز شاهدش هستیم بدون شکی در نظر نداشتن. اگر داشتند حتما به گونه دیگه برخورد میکردن.
آقای واعظ، کشورهای دیگری در منطقه هستند در میان این جغرافیای بین ایران و اسرائیل. فکر میکنید که این کشورها آیا فرصتی دارند برای اینکه بخوان جلوگیری بکنند از تنش بیشتری که در همسایگیشون میتونه دامن خودشون رو هم بگیره؟
ببینید این تلاش ها باید قبل صورت می گرفت، ولی در حال حاضر هم با توجه به این که به هر حال اسرائیل به ایران ضربه ای زده، به نظر میاد ایران پاسخی داده و الان هست که دیپلماسی می تونه نقش مؤثری بازی کنه و به هر حال کشورهای همسایه، قدرت های جهانی، اینها می تونن سعی کنند که هر دو طرف رو راضی بکنن که همینجا یک خط زیر این تنش را بکشن و در واقع این زد و خورد بیشتر از این ادامه پیدا نکنه. چون ببینید اگه دور اول رو بخوایم به اسرائیل نسبت بدیم کاری که در دمشق کرد و دور دوم اقدامی باشه که ایران کرده، دیگه باید سعی کرد که دور سوم و چهارمی در کار نباشه، برای اینکه حتما تنش ها از اونجا به بعد غیر قابل کنترل خواهند شد. یعنی شما ببینید اسرائیل ممکن هست که با حمله به سفارت کنسولگری ایران در دمشق عملا مثل اینه که به خاک ایران حمله کرده باشه، ولی حمله به خود خاک ایران مسلما تبعات بسیار وخیمتری در پی خواهد داشت. و ما الان اگر شاید 50% وارد یک جنگ منطقه‌ای شدیم، بعد از حمله مستقیم به ایران 100% در یک جنگ منطقه‌ای خواهیم بود.
علی واعظ بود، تحلیلگر مدیر پروژه ایران و مشاور ارشد رئیس گروه بین‌المللی بحران. اما نظرات شما شنوندگان عزیز بخش جدایی نشدنی پوشش خبری رادیو فرداست. درباره تحولات اخیر به نظر یکی از شما مخاطبان عزیز رادیو فردا گوش بدیم.
با سلام، من فکر نکنم که اسرائیل قبل از تشکیل جلسه شورای امنیت که امشب قرار هست بشه که فکر بکنم آخر شب باشه، حمله به ایران بکنه. و بعد از اون خب اسرائیل مقدار دستش بازتر هست، اگر که یه نفر پیدا بشه که وتو کنه که به اسرائیل خیلی خوب کمک کرد، به ضرر اسرائیل وتو کنه، و اگر که کسی پیدا نشه مثل روسیه و چین، خب یه مقدار دست اسرائیل ضعیفتر میشه. اما به هر حال اسرائیل جواب میده. من فکر میکنم که در درجه اول به مناطق حمله کنه اسرائیل که بیشتر این راکت ها از اونجا اومده، مثل کرموشا و مثل پایگاه پنجم شکاری و جای دیگه. به هر حال این قصه سر دراز داره.
میری آیسین، سرهنگ بازنشسته کمیته اطلاعات اسرائیل و مدیر مؤسسه بین‌المللی ضد تروریسم در اسرائیل، درباره افزایش تنش میان اسرائیل و ایران به رادیو فردا چنین گفت:
First I'd like to talk about the framing. Iran has been at war against Iran, the Islamic regime.
اول درباره طرح این مسئله از سوی ایران بگویم که رژیم اسلامی از 7 اکتبر وارد جنگ با اسرائیل شد و نه از 14 آوریل که به خاک اسرائیل حمله کرد. آنها نه تنها از پشتیبانان بلکه از محرکان حماس و حزب الله بودند. هم در حمله حماس علیه اسرائیل و هم در تدارکات حزب الله برای حمله‌ای که صورت نگرفت. حزب الله از روز 8 اکتبر هر روز اسرائیل را هدف قرار داده و کلیه تجهیزات حزب الله از سوی جمهوری اسلامی تامین می شود. در این مورد به خصوص کاری که ایران می کند این است که وضعیت را طوری ارائه بدهد که حرکتی مشروع بوده در تلافی حمله نامشروع از سوی اسرائیل، و این موضوعی که از چالش های جنگ اخیر است. رژیم اسلامی ایران تروریست را صادر می کند، تروریست ها را آموزش می دهد و آنها را تامین می کند، هم در لبنان و هم در سوریه و هم دیگر جاهایی که نیروهای نیابتی ایران فعال هستند، و زمانی که به این نیروها حمله می شود این حمله را غیر مشروع نشان می دهند.
میرایسین بود، سرهنگ بازنشسته کمیته اطلاعات اسرائیل و مدیر مؤسسه بین‌المللی ضد تروریسم در اسرائیل.
شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید.
حملات موشکی و پهپادی حکومت جمهوری اسلامی به اسرائیل که از شامگاه شنبه آغاز شد، واکنش‌های سریع مقامات را در سراسر دنیا از جمله در اروپا در پی داشت. شهاب عموپور گزارش می‌دهد.
از نخستین ساعات آغاز حملات موشکی و پهپادی مستقیم سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به خاک اسرائیل، بسیاری از مقامات اروپاییان را محکوم کردند و در مورد تشدید درگیری در منطقه هشدار دادند. بسیاری از رسانه‌های اروپایی نیز اخبار پیرامون این حملات را در صدر خبرها قرار دادند. استفان سجورنه وزیر امور خارجه فرانسه از نخستین مقاماتی بود که واکنش نشان داد. او این حملات را به شدت محکوم کرد و گفت که ایران با این اقدام بی سابقه و بی ثبات کننده در منطقه خطر تقابل نظامی را پذیرفته است. رئیس جمهوری فرانسه ساعتها بعد واکنش نشان داد و این سبب شد که شماری از کارشناسان در رسانه‌ها از بگفتی آنها تأخیر در واکنش ریاست جمهوری انتقاد کنند. امانوئل مکرون سرانجام ساعتی پیش از ظهر یکشنبه ضمن محکوم کردن حملات بر همبستگی خود با مردم اسرائیل و پیوند فرانسه با مقوله امنیت کشور اسرائیل تأکید کرد. از سوی ریشی سوناک نخست وزیر بریتانیا در واکنشی سریع شامگاه شنبه اظهار کرد که تهران همچنان در پی ایجاد هرج و مرج در منطقه است. نخست وزیر بریتانیا تصریح کرد که کشورش به دفاع از امنیت اسرائیل ادامه می‌دهد. جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در بامداد یکشنبه حملات به گفته او ناپذیرفتنی جمهوری اسلامی را تهدیدی جدی علیه امنیت منطقه عنوان کرد. در غرب اروپا همچنین جورجیا ملونی نخست وزیر ایتالیا از افزایش بی‌ثباتی در منطقه اظهار نگرانی کرد. آنتونیا تاجانی وزیر امور خارجه این کشور نیز گفت که امیدوار است دولت اسرائیل در انجام واکنش خیشتنداری کند. ایتالیا از سوی ریاست دوره‌ای گروه موسوم به 7 را بر عهده دارد که متشکل از کانادا، فرانسه، آلمان، ایتالیا، ژاپن، بریتانیا و ایالات متحده است. این گروه قرار است روز یکشنبه نشستی ویژه را در مورد حمله جمهوری اسلامی به خاک اسرائیل برگزار کند. در سوی دیگر پدرو سانچز نخست وزیر اسپانیا تنها اعلام کرد که کشورش وضعیت منطقه را با نگرانی زیر نظر دارد و باید تلاش شود تا اوضاع منطقه آرام شود. اولاف شولتز صدر اعظم آلمان اعلام کرد که این کشور در کنار اسرائیل ایستاده است. همچنین وزیر امور خارجه آلمان گفت که حملات جمهوری اسلامی همه منطقه را در معرض آشوب قرار می‌دهد. علاوه بر واکنش‌های دیپلماتیک اروپایی و منطقه‌ای و همچنین واکنش ایالات متحده در همراهی با اسرائیل، از دیگر کشورهای قاره آمریکا نیز واکنش‌هایی دیده شد. مکزیک و شیلی از تشدید تنش‌ها ابراز نگرانی کردند و رئیس جمهوری آرژانتین اعلام کرد که در کنار اسرائیل ایستاده است. در سوی دیگر اما وزیر امور خارجه ونزوئلا، کشوری که همپیمان با حکومت جمهوری اسلامی برشمرده می شود، علت به گفته او بی ثباتی در منطقه را اقدامات و غیر منطقی بودن اسرائیل عنوان کرد. شماری از سیاستمداران فرانسوی منتسب به احزاب موسوم به چپ افراطی نیز ضمن محکوم کردن حملات جمهوری اسلامی به اسرائیل، اقدامات اسرائیل در غزه را زیر سوال بردند.
شهاب عموپور گزارش می‌داد. اما پیش از پایان این مجله بشنویم نظر یکی دیگر از شما شنوندگان عزیز رو.
با سلام، 3 تا پرسش دارم. آیا کسی بلیت برنده رو پاره می‌کنه میندازه دور؟ آیا اسرائیل این فرصت طلایی که بعد 40 سال یک ایران بسیار ضعیف شده رو جلو خودش داره، میتونه که به ایران حمله واقعی نکنه و موجب سرنگونی رژیم نشه؟ آیا این فرصت رو دست میده اسرائیل؟ اگر احمقن. بس پرسش آخر، آیا یک حکومت نظامی، یک کودتای نظامی از برخی نظامیان مثلا یا به اصطلاح ناراضی میتونه ایران رو از یک جنگ واقعا خرد کنن به نجات بده؟ به قول لوتی های محل، این توبومیری از اون توبومیری ها هست.
بله، نظر یکی از شما شنوندگان عزیز بود درباره تحولات اخیر و حمله جمهوری اسلامی به اسرائیل. و بدین ترتیب به پایان این مجله بعد از ظهر رادیو فردا میرسیم. از همراهی شما بسیار بسیار سپاسگزارم و بسیار هم متشکر خواهم شد اگر که در بخشای بعدی هم همچنان همراه رادیو فردا بمانید.